بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیسته، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته.
شبتون خوش هموطنان گرامی و همراهان عزیز، و سپاس بسیار از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم. و اما دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید در این لحظه با عنوان وطن فارسی.
وطن فارسی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در این لحظه با شما هستیم با برنامه وطن فارسی. احتمالاً در برنامه‌های ادبی شبکه رادیویی فرهنگ با این ترکیب وطن فارسی آشنا بوده اید. ما در آن برنامه ها سعی کردیم به موضوع حفظ و پاسداشت زبان فارسی بپردازیم. الان که وطن فارسی تبدیل به یک برنامه مستقل با هویت ویژه خودش شده، قصد داریم به سراغ نهادها، تشکلها یا سازمانهایی برویم که وظیفه اصلی اونها یا یکی از وظایف محوری اونها در موضوع حفظ و پاسداشت زبان پارسی شکل میگیره. قصدمون این هست که به خواست یزدان در هر برنامه میهمانان عزیز و ارجمندی رو در همین ردیف دعوت کنیم به استودیو، با این عزیزان گفتگو کنیم و امیدواریم که نتیجه این گفتگوها مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. با ما همراه باشید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم و شما در حال گوش کردن به برنامه وطن فارسی. در برنامه امروز کنار حضور دو کارشناس ارجمند هستیم که باهاشون گفتگو خواهیم کرد. در ابتدا سخن میگیم با جناب آقای محمود ظریف، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. همینطور در کنار حضور خوب آقای دکتر علی شیوا خواهیم بود، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. به هر دو عزیز خوش آمد میگم. درود بر شما جناب آقای ظریف، بسیار خوش آمدید.
سلامت باشین. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه وطن فارسی از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما. همینطور درود میگم به شما جناب آقای دکتر علی شیبا، بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام آن که هستی نام از او یافت، سلام میگم و وقت خوش به یکایک شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ برنامه وطن فارسی.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما در برنامه‌های ادبی رادیو فرهنگ خب خیلی با فرهنگستان در ارتباط هستیم. عزیزان در استودیوهای ما حاضر شدن، خیلی وقتها باهاشون گفتگو کردیم به صورت تلفنی و شنوندگانمون با این فرهنگستان به صورت کلی آشنایی پیشینی دارن. من خواهش می‌کنم که کمی در مورد خود نهاد فرهنگستان برام توضیح بدید آقای ظریف عزیز، بعد من پرسش های جزئی تری رو مطرح میکنم، با آقای شیبا هم همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم. واقعیت ماجرا اینه که تا قبل از در واقع علم جدید در اروپا، زبان فارسی توسط شعرا و ادبا نگهداری میشد و مردم. با ورود علم جدید، با ورود صنایع جدید به کشور و هجوم واژه‌های در واقع فرنگی به کشور، مردم به این فکر افتادن که دیدن واژه‌های خیلی زیادی وارد زبان فارسی میشه.
خب من جای ویرگول بذارم ببخشید چون میخوام روشن‌تر بشه برای شنوندگانم. ما تا پیش از این لحظه‌ای که الان می‌خواید بهش برسید، یعنی ورود ما به دوران تجدد، هنوز نهادگرایی در حوزه زبان فارسی نداریم. اتفاق نیفتاده. بله. مردم و به هر حال استادان و شعرا و نویسندگان. خب
در واقع ما داریم از اواخر دوره قاجار شروع می‌کنیم.
درود بر شما.
در اون دوره مردم دیدن که واژه‌های فرنگی داره وارد زبان فارسی میشه و نهادی هم وجود نداره که برای اینها معادل فارسی ایجاد کنه. به صورت خیلی موردی مثلا یک انجمنی در انجمن دانشکده یا انجمن خاقان در دوره اواخر دوره قاجار به وجود اومده بود که اینها انجمن‌های شعر و ادب بودن و گهگاه ذوق آزمایی می‌کردن برای واژه‌گزینی. جرقه تشکیل فرهنگستان ها در سال 1313 زده شد، یعنی فرهنگستان اول در ایران در 1313 هم دوره با تشکیل دانشگاه تهران در ایران راه افتاد و این فرهنگستان مصدر کارهای بسیار بسیار بزرگی و کلمات بسیار بسیار خوبی در ایران شد، از جمله دانشگاه، دانشکده، خلبان، نمیدونم راه آهن، همه اینها رو اگر شما ملاحظه بفرمایید. البته این واژه ها بخش قابل توجهیش رو قبل از این که فرهنگستان بسازه دیگران ساخته بودند، اما فرهنگستان اومد اونها رو تصویب کرد و رسمیت بخشید.
از کسان هم میتونید نام ببرید در فرهنگستان اول؟
بله، مثلا استاد عبدالعظیم خان غریب،
بله،
استاد ملک و شعرهای بهار، ده خدا بودن دیگه.
ما اینجا اولین
اعلم،
آقای اعلم،
بله،
ما اینجا اولین تشکل نهادی در حوزه زبان فارسی رو داریم، درسته؟ یعنی بله. از اون دوره هم جمع شدن و تبدیل شد به فرهنگستان. بعد این کجا تصویب شد اصلا همچین نهادی؟ در مجلس شورای ملی احتمالاً افتاد یا کجا؟
در واقع با فرمان پهلوی اول،
بله،
همچین سازمانی به قیاس با آکادمی‌های کشورهای فرنگی در ایران الگو گرفته شد و اسم اون آکادمی که در کشورهای دیگه آکادمی گفته میشد در ایران شد فرهنگستان.
بله.
بعد از 1313 دوره اول فرهنگستان تا 1329 ادامه پیدا میکنه فعالیتش و در این دوره فعالیت واژه‌گزینیش خیلی کمرنگ میشه تا میرسیم به دوره دوم فرهنگستان که از 1347 شروع میشه و فرهنگستان دوم در واقع مجموعه فرهنگستان ها دیگه. در این دوره ما چند تا فرهنگستان داریم،
مثل هنر، مثل علوم و ادب.
مجموعه فرهنگستان های ایران تشکیل میشه در سال 1347 و به کار واژه‌گزینی و کارهای دیگه، گویش شناسی، مطالعه زبان های داخل ایران،
یعنی اینجا گسترش پیدا میکنه.
بله،
در فرهنگستان دوم.
در فرهنگستان
ولی تا پیش از این در فرهنگستان اول صرفا واژه‌گزینی
صرفا بوده. نمیتونیم بگیم، ولی کار عمدش واژه‌گزینی بوده
به خاطر اون نیازی که فرمایش کردید با ورود تجدد و لغات بیگانه. بله،
در فرهنگستان دوم ما میبینیم که واژه‌سازی یکی از کارهایی که میکنن و البته یک ایرادی که به فرهنگستان دوم بعضی از در واقع دانشمندان و بعضی از زبانشناسا میگیرن اینه که سرگرایی خیلی زیادی که در این فرهنگستان دیده میشد باعث شد که کار واژه‌گزینی همسنگ بخش‌های دیگه جلو نره. فرهنگستان در بخش گویش شناسی، در بخش مطالعات نام‌ها، جای نام‌ها خیلی خوب کار کرده، در بخش در واقع پاسداشت و نگهداری میراث مکتوب خیلی خوب کار کرده، ولی در بخش واژه‌گزینی فرهنگستان دوم کار چندان مهمی انجام نداد.
خب من اینجا لازمه که یه توضیحی رو از شما بخوام که بفرمایید این سرگرایی یعنی چی که نقد فرهنگستان دوم بود؟
سرگرایی، سر یعنی خالص.
بله.
یعنی زر، سر یعنی زر خالص، معادل فارسی خالص میشه سره.
بله، چون که ما میگیم زر ناسره.
بله، یک نگاه در زبانشناسی هست، در ادبیات هست، که ما خوبه که زبانمون رو خالص کنیم، یعنی بیایم واژه هایی رو که قرض کردیم از زبان های دیگه، از عربی، از واژه های فرنگی، به طور افراطی اینها رو حذف کنیم و هر چه داریم واژه فارسی باشه،
که اصلا شاید با ذات زبان که اون داد و ستد زبان،
بله، ما در
مخالف باشه.
در هیچ کجای دنیا و در هیچ زبانی زبان 100% خالص و سره نمیبینیم.
بله،
هر زبانی مجبوره به خاطر قوی شدن خودش، به خاطر در واقع نیازی که داره به مفاهیم جدید، یه تعدادی واژه قرض کنه. یعنی در واقع وامگیری زبانی یا قرض کردن یک بخش ذاتی زبانه، منتها این باید معقول، محدود و مدیریت شده باشه. در فرهنگستان دوم کار به جایی رسیده بود که برای واژه‌های روزمره مردم هم گاهی اوقات پیشنهاد میشد که واژه اصیل و 100% فارسی و نامأنوس قدیمی پیشنهاد بشه.
پس چرا گفتین که واژه گزینی تو فرهنگستان دوم خیلی چشمگیر نبود؟
به این دلیل که اون دوره با عناصری که برای مردم شفاف نبود، با واژه‌هایی که مردم تو مکالمات روزمره‌شون استفاده نمی‌کردن، برای واژه‌های بیگانه معادل درست می‌کردن و ارتباط در واقع فهم و تفهیم و تفاهم بین واژه و مردم از بین می‌رفت. مثلا من مثال برای شما بزنم. ببینید، ما در فرهنگستان دوم در مقابل واژه سیستم، سیستم یک واژه در واقع فرهنگیه که وارد زبان فارسی شده و سابقه حدود 100 خورده‌ای ساله در زبان فارسی داره. در فرهنگستان دوم من چند تا از پیشنهادهای فرهنگستان دوم رو خدمت شما عرض می‌کنم. اولیش همیسته. خب مردم به این نتیجه رسیدن که همیست به قدری مبهمه، به قدری با واژه‌های امروزی و با زبان امروز و با مردمی که در اون دوره صحبت می‌کردن دوره، که اصولاً ارتباط گرفتن با اون برای مردم بسیار سخت بود. به همین دلیل همیست که پیشنهاد فرهنگستان دوم بود یا راجمان یا واژه‌های معادل دیگر پذیرفته نشد.
الان ما داریم در مورد اواخر دهه 40 صحبت می‌کنیم.
بین 47 تا 57.
بله، یک دهه اینطوری.
بله. یعنی در دهه 60 دو مرتبه فرهنگستان بازگشایی شد در اواخر دهه 60 و فرهنگستان سوم در کنار سه فرهنگستان دیگه راه اندازی شد: فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان هنر.
بله،
که ما الان در دوره فرهنگستان سوم هستیم و از نظر زمانی فرهنگستان سوم بیشترین زمان و بیشترین تعداد واژه رو ساخته و
یعنی در مدت زمانی داشته. بیشتری که
بله
داشته،
فعال بوده، بیشترین زمان رو فعال بوده و بیشترین تعداد واژه رو فرهنگستان ساخته.
در فرصت پیش رو با میهمان ارجمند دیگرمون نگاهی خواهیم داشت به این ادوار سگانه.
وطن فارسی، برنامه‌ای با حضور متولیان و مسئولین زبان فارسی.
بسیار سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه وطن فارسی سپری می‌کنید. در این برنامه در کنار حضور دو میهمان عزیز و ارجمند از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستیم. جناب آقای محمود ظریف، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی، که در بخش نخست صحبت‌های ایشان رو داشتیم، نگاهی داشتند به ادوار گوناگون فرهنگستان. سه دوره رو خیلی کوتاه اما به نظر من جامع و مفید کاویدیم. در بخش دوم با آقای دکتر علی شیوا گفتگو می‌کنیم، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آقای شیوا، بار ادبی و زبانشناسانی فرهنگستان اول نسبت به فرهنگستان دوم بار سنگین‌تری به نظر میاد که بوده، اینطوره؟
بار ادیبانش بله، ولی نه بار زبانشناسانه. یعنی در فرهنگستان دوم بگمانم زبانشناسان تحصیل کرده‌ای حضور داشتند که با ساز و کار واژه‌گزینی آشناتر بودند، اما در دوره اول ادیبان پررنگتر و شاخص‌تر بودند و البته ادیبان واژه سازی هم بودند.
بله،
همین مرحوم حسین گلگلاب که در فرهنگستان اول حضور داشت بسیاری از واژه های زیست شناسی رو ایشون ساخت. اصلا بیاید از نام خود این دانش آغاز بکنیم، دانش زیست شناسی.
بله،
که امروز برای همه آشنا است، ولی خب واژه بیولوژی فرانسه در اون زمان کمابیش رواج داشت، در کنارش معرفت الحیات عربی، و فرهنگستان آمد به جای هم واژه فرانسه هم معادل عربی یک واژه فارسی ساخت، زوحیاتین عربی رو و آمفیبیان فرانسه وارد فارسی شده بود. فرهنگستان دو زیست رو فرهنگستان اول به جای اونها برگزید.
تو زیباست آدم هضم میکنه واقعا.
بله، هم زیباست هم آشناست برای ما.
بله،
شاید در آغاز چنین نبوده باشه. و در دانش‌های دیگه، در فیزیک، در شیمی و امثال این هم به همین شکل بوده. ما میزان و زقته عربی داشتیم که به جاش فشار سنج گذاشته شد. یعنی این واژه‌هایی که همون زمان داشت از زبان عربی به زبان فارسی وارد می‌شد در کنار واژه‌های فرانسه، با معادل فارسی جایگزین شد و زبان فارسی توانایی خودش رو احیا کرد برای واژه‌سازی در حوزه زبان علم که نیاز روزافزون اون زمان و اکنون هست.
بسیار خوب. حالا در مورد همین، چون مثال زیست شناسی زدید، یادم میاد که مثلا چیزی حدود شاید 10 سال پیش در کتاب درسی زیست شناسی، به ویژه در سالهای پایانی متوسطه، یه اتفاقی افتاد، یه واژه‌گزینی دیگری رخ داد. آمدن برای برخی واژه‌های علمی، مثلا نام برخی اندام‌های درونی یا شرایط زیستی، یه سری واژه‌گزینی انجام دادن. آیا در جریان این رویداد هستی؟
بله.
خب نظرتون چیه؟ فکر می‌کنید استقبال کردن مثلا مجموعه معلم‌ها، دانش آموزان، نظرشون چه بود؟
البته این واژه سازی و معادل یابی شاید میشه گفت نزدیک به 1 دهه قبل از ورود و بهره گیری در کتاب‌های درسی انجام گرفته بود،
یعنی از اونجا وارد کتاب شد.
بله، منتها به جای اینکه به مرور و به تدریج وارد کتاب‌های درسی بشه، در 1 دوره‌ای سازمان پژوهش تصمیم گرفت که مجموعه اینها رو در کتاب‌های درسی علوم و زیست شناسی به کار بگیره.
این شکل زمان‌بندیشون به نظرتون درست بود؟ عجیب بود براشون که این واژه از کجا آمد یک باره؟
درسته، یعنی به ویژه دبیران جا خوردند از این مجموعه واژه‌هایی که باهاش تا به حال سر و کار نداشتن، چون برای دانش آموزان کار سختی نبود. یعنی دانش آموزان همزمان با
حفظ می‌کردن دیگه.
بله، همزمان با مفهومی که می‌آموختند این واژه‌ها رو در کنارش فرا می‌گرفتند. اما دبیرانی که سال‌های سال با واژه‌های بیگانه آشنا شده بودند و از اون طریق این مفاهیم رو میشناختند، براشون سخت بود و بیشترین پایداری و مخالف خوانی هم از ناحیه دبیران زیست شناسی بود، وگرنه دانش آموزان پیرو دبیران هستند و کم کم همین امروز این واژه ها جایگاه خودشون رو به دست آوردند.
پس اینجا یه نکته خیلی مهمی به نظر میاد که وجود داره، یعنی علاوه بر واژه گزینی، توجه به مسئله زمان هم مطرح میشه. چه بسه که در بحثی که پیش از برنامه هم داشتیم و من موضوع واکر یا گامیار رو مطرح کردم، موضوع در زمانی، یعنی در لحظه بودن این واژه ها هم مطرح شد. کمی در مورد این موضوع هم صحبت کنیم، یعنی علاوه بر واژه گزینی اتفاقات دیگری هم باید رخ بده تا اون واژه گزینی در واقع بین مردم رواج پیدا کنه و کار بکنه. یکیش به نظر میاد موضوع زمان هست، درست میگم؟
کاملا صحیح میفرمایید. زمان بسیار تاثیرگذار و مهم هست، منتها باید توجه داشت که ما نباید انتظار داشته باشیم که نهادی مانند فرهنگستان که کار برنامه‌ریزی زبانی رو بر عهده داره و یکی از وظیفه‌هاش واژه‌گزینی هست، بتونه در آن واحد واژه مناسب برای هر واژه علمی که به زبان راه پیدا میکنه بسازه. معروف است که فرهنگستان زبان فرانسه وقتی که واژه ایدز انگلیسی بیم این میرفته که رواج پیدا کنه، شبانه جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل میدن و واژه سیدا SIDA رو که همون ایدز انگلیسی هست، منتها با چینش دستوری فرانسوی بله. ساختند. اما این در همه واژه ها امکان پذیر نیست واقعا، چون سیل هجوم واژه های بیگانه بسیار بیشتر از اونه که یک نهادی مثلا با 60-70 کارگروه تخصصی بتونه برای همه اینها به موقع واژه گزینی بکنه. نقل است از مرحوم دکتر حسن حبیبی که در دوره ریاست فرهنگستان رو عهده‌دار بودن، که ایشون
فرهنگستان ادب رو،
بله، فرهنگستان زبان ادب فارسی، فرهنگستان سوم رو عهده‌دار بودند، که ایشون گفتند فرهنگستان باید مانند گمرک عمل بکنه. چگونه است که کالایی که از خارج از کشور وارد میشه، گمرک میاد همونجا برش تعرفه میبنده و ترخیص میشه، فرهنگستان هم باید در برابر واژه‌های بیگانه چنین واکنشی نشون بده. اما در عمل اون آه آهسته کاری و دقت علمی و باریک بینی و ژرف‌اندیشی که باید درباره واژه ها به کار گرفته بشه، چون ما با اصطلاح شناسی در زبان دوم روبرو هستیم، داریم واژه رو از زبان دیگه میگیریم، باید با یک مجموعه با یک خوشه ای از واژه ها اونها رو بررسی بکنیم. اگر برای یه واژه آنن بخوایم معادل بگذاریم، هم خانواده ها و مشتقات اونها رو در نظر نگیریم و شتاب زده عمل بکنیم، بعدن گرفتار خواهیم شد. بنابراین واژه‌گزینی که میتونیم بگیم اون رو ذیل دانش اصطلاح شناسی باید قلمداد کرد، نیاز به نوعی تأمل و دقت علمی بالا داره. گاهی اوقات لازم میشه که برای واژه به سرعت معادل ساخته بشه، به ویژه واژه‌هایی که در حوزه عمومی قرار رواج پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما، همچنان با ما همراه باشید. در بخش پیش رو گزارش همکارم خانم فراتی رو گوش میکنیم، هنگام که در میان شما مردمان از زبان و ادبیات فارسی پرسیدند.
آیا همه کلمات معادل فارسی که از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی میشنوید رو به نظرتون جامعه میپذیره که استفاده کنه؟
ببینید، وقتی میگیم همه یعنی کلیتش، قطعا به کلیتش اینجوری نیست، ولی خب من دیدم به هر حال بعضی کلمات رو جامعه پذیرفته، ولی کلیه کلمات رو قطعا نمیپذیره، مخصوصا تو بخش کلمات به اصطلاح رشته‌های تخصصی، مثل علوم پزشکی و علوم به اصطلاح زیستی و اینا یه سری واژه‌ای درست کردن اینا. خب اون قطعا من فکر نکنم کسی بپذیره اونا رو، ولی خب بعضی کلمات رو خیلی کم و بیش الان داریم میبینیم، مثلا کلماتی مثل یارانه و که به جای سوبسید داره گفته میشه، اینا رو بعضیاشو پذیرفتن، ولی همه رو به طور کلیت نمیشه گفت پذیرفتن.
آقا به نظر شما چرا بیشتر مردم در سطوح مختلف از کلمات معادل فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده نمی‌کنن؟
سلام عرض میکنم. من فکر میکنم دلیلش اینه که یه سری از کلمات خب چندین و چند سال جا افتاده به اون صورت، و یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که کلماتی که معادل کردن یه مقدار گفتنش سخته. به نظر من دلیلش اینه.
من کلمات انگلیسی بیشتر استفاده میکنم تا فارسی، چون اصطلاحات انگلیسی خیلی بهتره. خب فرهنگمون درسته ایرانیه، ولی الان همه چی اون روز نرم افزارمون به روز سیستم اون به روز ما توی دانشگاه باید حتما مقالات اوپن اکسس داشته باشن. مثلا الان یکی بگی اوپن اکسس چیه یا مثلا مقالات جیزی ها چیه نمیدونه، خب این فرهنگمون رو میاره پایین، خب ضعیف میکنه از لحاظ تحصیلی.
یعنی معادل سازیش به لحاظ فارسی اشکال
داره. احسن، معادل سازیه. بله،
من نظرم با این آقا هماهنگه. به نظر من که درست میگن، یه سری چیزا رو باید انگلیسی تلفظ بشه یا خود فارسی اصلی مثلا، ولی نمیشه جایگزین کرد چون معادل نداره.
فکر میکنی چرا این کلمات مورد استفاده عموم جامعه قرار نمیگیرن؟
مثلا الان ما کارمون کتاب دیگه، میشه مثلا ویرایش رو گفتش، ادیتو که میگیم ما ویرایش، یا مثلا چیزایی که نمیشه قبول کرد، مثلا آپاندیز رو اومدن گذاشتن آویزه آماس، منظور از این چیه؟ مثلا من توی جامعه میشه اینو قبولش کرد؟ مثلا میشه اوتمان رو بهش بگیم بزرگرا، اون هم مثلا کلن درسته، هر جا هم شما بری ببینی میزنن بزرگرا، میام بزرگرا مثلا فلان.
در گفتگو خواهیم بود با جناب آقای محمود ظریف، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزین. آقای ظریف عزیز، بزرگترین نقدی که شما احتمالاً در جاهای گوناگون در مورد فعالیت فرهنگستان شنید، احتمالاً واژه‌هایی بوده که شاید مردم باهاشون سر سازگاری نداشتن، درسته؟ بله. یه چیز دیگری هم شنیدین؟
بله، نه درست می‌فرمایید.
برخی مثال‌هاشو مثلا میشه برامون بزنید که چرا این واژه رو انتخاب کردین؟ اصلا کار نمی‌کنه، رواج پیدا نمی‌کنه؟ برخی از اونها رو میشه برامون بگید؟
بله، منتها من قبل از اینکه بپردازم خیلی مختصر عرض می‌کنم. ببینید، وقتی که یک گروه واژه‌گزینی میخواد در مقابل یک واژه، یک واژه بیگانه، یک معادل فارسی انتخاب بکنه، یک مجموعه عواملی رو در نظر میگیره. یعنی در واقع واژه‌گزینی علاوه بر دانستن اون علم، دانستن روانشناسی مردم، جامعه شناسی و روانشناسی مخاطبینش هست.
بله.
ممکنه که وقتی که یک گروه تخصصی داره یک واژه‌ای رو میسازه، یکی از این عوامل مخفول بمونه، نادیده گرفته بشه و طبیعتاً باعث در واقع رایج نشدن و باعث شکست اون باشه بشه. به عنوان مثال من میتونم معادل بوفه رو که فرهنگستان سوم در مقابلش واژه چینی جا رو پیشنهاد کرد مثال بزنم. خب ما بوفه یک کمدی هست که یک جایی هست که ما یک وقتایی توش یک سری چیزها میگذاریم. در یک دوره چینی های خیلی قیمتی و گرانبهامون رو میذاشتیم، بعد ظروف بلور رو میذاشتیم، بعد الان ممکنه یک کسی در خانهش عتیقه داشته باشه و الان هم ممکنه که دیگه شما اصلا در خانه های جدید بوفه نبینید. فرهنگستان با توجه به زمانی که این واژه در زبان فارسی رایج بود اومد و معادل چینی جا رو برای بوفه پیشنهاد کرد. گروه تخصصی که این رو بررسی میکرد در واقع از این نکته مقفول بود، غافل بود. خب ممکنه تو این کمد بعد از یه دوره چینی نذاریم و ما به اون بگیم چینی جا، و به همین دلیل شما میبینید که مردم کماکان از بوفه استفاده میکنن، چون بوفه یک ابهام مفید داره و شما از خود کلمه بوفه چیزی متوجه نمیشید. بوفه اسم یک چیزه که شما داخلش چیزهای دیگری رو میگذارید، اما اگر بگین من بلورهایم را، ظروف عتیقه‌ام رو در چینی جا میگذارم،
خیلی عجیبه دیگه، نقض غرض اصلا.
بله، به این دلیل چینی جا نیفتاد.
چه مثال خوبی زدین.
من میتونم بگم که از بین نزدیک به 70,000 واژه‌ای که ما در فرهنگستان سوم ساختیم، تقریبا بالغ بر بیش از 80% از واژه‌های حوزه‌های علمی در حال استفاده هست. اما در یک تعدادی از حوزه‌ها که مخاطبینش گسترده بودن و مخاطبینش مردم عادی بودن، از جمله واژه‌های عمومی
که اتفاقا اونجا به نظرم بزنگاه‌های فرهنگستان هست، درست میگم؟
ما در این حوزه در واقع در مواردی با مقاومت مواجه بودیم. من میتونم مثال دیگری اگر قرار باشه از واژه‌ای که فرهنگستان ساخته و کمتر جا افتاده، معادل شومینه رو بگم که معادل فارسی هیمسوز رو ما براش پیشنهاد کردیم. معادل بسیار خوب، زیباست، اما این هم به دلیل اینکه الان هیمسوز در معنای در واقع اولیش یعنی جایی که چوب را میسوزاند یا چیزی که چوب را میسوزاند، اما ما میبینیم که امروز شومینه ها چوب نمیسوزونن،
بله با گاز
با گاز کار میکنن. درست. به همین دلیل اگر کسی بخواد هیمسوز بگه کمی نقض غرضه. یعنی در واقع مواردی از این دست فرهنگستان باش مواجه بوده که البته خیلی، یعنی کمتر از 5% از واژه‌های فرهنگستان.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. و ماجرای گفتگوی این برنامه رو با آقای دکتر علی شیوا به پایان میبریم. یه اتفاقی داره میفته به نظر، و اون اینکه مخاطبین خاص فرهنگستان، یعنی اون بخش نخبه‌گرای به جامعه، به قول فرهنگی‌ها الیت جامعه، گویا چون از منظر علمی دارن با این مسئله زبان مواجه میشن، با پیشنهادهای فرهنگستان هموارترند، و اون مخاطب عام فرهنگستان که اتفاقا کاربر اصلی فرهنگستان هم به نظر میاد که هست، یعنی مردم عادی، کمی سرسختانه تر با این واژه‌گزینی ها مواجه میشن. این فرضیه منو باش موافقین؟
کم و بیش. به این توضیح دقت بکنید که من گمان میکنم عموم مردم نگاهشون به فرهیختگان و اهل تخصص اتفاقن، یعنی اگر اهل یک علمی که مردم قبولشون دارن واژه‌ای رو به کار ببرن، مثلا فرض کنید پزشکان، طبعا مردم عادی هم از دهان پزشکان میشنوند و میگیرند و اون واژه رو میگویند. یعنی اگر فرهیختگان عملکرد فرهنگستان رو بپذیرند، جای امیدواری هست که مردم عادی هم در کاربردهای روزانه شون، چون بسیاری از این واژه های تخصصی بعدن حالت عمومی پیدا میکنه.
بله.
فرض کنید یک مهندس رایانه به مانیتور بگه نمایشگر، به
جا میفته.
بله، صفحه کلید نمیدونم رایانامه رو به جای ایمیل به کار ببره، و همین کارشناس رایانه در صدا و سیما بیاد به همین شکل به کار ببره. در کتاب‌های مثلا هنرستان‌ها این واژه‌ها در کتاب‌های آموزش پرورش به کار گرفته بشه، طبعا مخاطبی که این واژه‌های تخصصی عمومی شده رو باش سر و کار داره از اونها میشنوه و میپذیره. در حوزه عمومی ما واژه‌های بسیار پرشماری داریم اتفاقا از فرهنگستان‌های گوناگون که مردم امروزه در زبان به کار میبرند. مثلا بزرگراه در کنار اتوبان آلمانی امروز کاربرد فراگیر داره، همچنان که ورزشگاه در کنار استادیوم. واژه پیامک ممکنه در زبان مردم کم کاربرد باشه، اما باهاش بیگانه نیستند.
نصف میگن زیاد میگن.
زبان رسمی هم که کاربرد فراگیر، بالگرد همچنین، یارانه که دوره سوبسید بود و امروزه یکسره فراموش شده. یعنی از یک بچه دوره متوسطه هم بپرسیم سوبسید چیست، دیگه با این نام آشنا نیست.
درود بر شما از هر دو تن، بسیار سپاسگزارم. همینجا این وعده رو بگیریم که این بحث مهم رو در مورد